بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. یک عبارتی از امام حسین علیه السلام نقل شده موقع خروج از مدینه. من عرایزم رو با این جمله از امام حسین شروع میکنم که فرمود: اللهم انی احب المعروف و اکره المنکر. خدایا من ارزش ها را دوست دارم و از ضد ارزش ها بیزارم. این شعاری است که امام حسین با اون تصمیم به آغاز جنبش و خروج از مدینه رو عمومی و علنی کرد و با این جمله از پیامبر خداحافظی کرد. این جمله‌ای بود که ایشون سر قبر پیامبر گفت و بعد از مدینه خارج شد و سفر خونین و تاریخی خود رو شروع کرد و پس از اون و با گفتن این جمله که معنای تاریخی و فراتاریخی او این بود که من بی‌طرف نخواهم بود، من بی‌طرف نیستم، بعد از اون فرم‌های بسیاری در تاریخ واژگون شد و انسان جدید و جهان جدیدی رو ساخت. انقلاب بدون امید، بدون امید به پیروزی، انقلاب با تأکید بر وظیفه، جنبشی برای کشته شدن، برای پیروز نشدن، برای بت شکستن، تنها برای زیر سوال بردن، زیر سوال بردن مشروعیت دستگاهی که تظاهر به دین میکرد و دروغ میگفت و اتفاقا نتیجه گرفتن درست در لحظه‌ای که همه اونهایی که به نتیجه و نتکلیف می اندیشیدند نتیجه نگرفتند، این جمع اندکی که به تکلیف و نتیجه می اندیشید نتیجه گرفت. چون کسانی که فقط برای پیروزی می جنگن در واقع برای خودشون می جنگن. اونها با یک پیروزی مغرور می شن و وقتی شکست می خورن و نتیجه نمی گیرن مایوس می شن. اما کسانی که برای پیروزی برنامه ریزی می کنند اما برای وظیفه می جنگند نه برای پیروزی، اونها در شکست و پیروزی به یک اندازه پیروزند و امیدوار. و اینجاست دقیقا جایی که کسانی که بین وظیفه و نتیجه اصالت رو به نتیجه می دن گرفتار پارادوکس عقلانیت و جهاد یا عشق و عقل میشن، صورت مسئله رو معکوس میخوانند. اما این نسبت چه وقت و در ذهن چه کسانی به یک تضاد لاینحل تبدیل میشه؟ یعنی از چه چشم و چه چشم‌اندازی شهادت طلب بودن با عاقل بودن منافات پیدا میکنه و مجاهد بودن با حسابگر بودن؟ از چشم کسانی که هر جهادی جز برای پیروزی فوری و شخصی و جز برای سود کمی و خصوصی رو غیر عاقلانه میبینن و ملاک عقلانیت رو نه برهان بلکه چرتکه بازاری میدانند، چرتکه میندازند تا قضاوت کنند چی کسی در طول تاریخ پیروز شده و کی شکست خورده. تو همه منازعاتی که یک طرفش عقل باشه طرف دیگرش ارزش‌های دیگری مثل عشق، مثل شرع، مثل هنر انعطاف و نقد پذیری که بعضی او رو در برابر جزمهای عقلی یا قطع عقلی قرار میدن، هر منازعی که یک طرفش عقل باشه معمولا باید مطمئن بود که در حق عقل بدفهمی یا سوء تفاهم شده. و تو تاریخ فرهنگ بشری دست کم سه نوع تقابل با عقل صورت بندی شده که منشأ سه نوع دستبندی تاریخی شده و در هر سه مورد اگر محل نزاع درست تقریر بشه و به ذریب دقت بحث اضافه بکنیم میشه این سوء تفاهم رو برطرف کرد. یکی تنازع عقل و عشق میان فیلسوف است با عارف که در صداقت عقل شک میکنه. دوم اختلاف بین انعطاف شکاکانه انتقادی با قطعیت عقل که در سنت کانت به بعد در کفایت عقل شک کردن، و بالاخره سوم تفاوت عقل و شرع و مباحثاتی بین فیلسوف با محدث و متکلمی که در دیانت عقل و دقت عقل شک میکنن. این هر سه صورت مسئله رو اگر از یک نگاه جامع‌تر و متعالی و از بالا نگاه بکنیم، به نظر ما با صلح و صفا حل شدنی است، به شرطی که سهم عقل و سهم عشق و سهم شرع همه به موقع و به اندازه پرداخت بشه، و این کاری است که در عاشورا و در کربلا صورت گرفته، برخلاف این صورت مسئله‌ای که به ما تلقین میشه که در عاشورا و کربلا دعوای عشق و عقل بود و شهدای کربلا عشق رو بر عقل ترجیح دادند و بنابراین عاقل نبودن یا عاقلانه عمل نکردن. میخوام این جمله که بین ما مشهور شده، این جمله رو ببریم زیر سوال و روشن بکنیم که در کربلا و عاشورا سهم عقل و سهم عشق یک جا و به اندازه ادا شد و منافاتی بین این دوتا نبود. اگر سهم اینها به موقع پرداخت بشه و تقسیم عادلانه سهام صورت بگیره، عشق و عقل و شرع اینها در برابر هم نیستن، بلکه همه اجزاء یک پروژه واحدند برای انسانسازی، یعنی برای مأموریت واحد. و تو بینش امام حسین علیه السلام عقلانیت جوری تعریف شده که حالا من استناد میکنم به جملات خود امام حسین، جوری تعریف شده که هم با برخورد انتقادی با مسائل معرفت سازگار هست، یعنی از یک طرف بین شک با شکاکیت فرق قائل شدن، به شک احترام میگذاریم اما شکاکیت رو مبنای معرفت و تفکر قرار نمیدیم، و از طرفی بین عقلانیت و قطعیت با جزمیت و عصبیت تعصب فاصله میندازه، یعنی هم عقل، عقل حسینی و عقلانیت اسلامی با عشق و با شرع با هر دو در آشتی مطلق. عباراتی که من از امام حسین سلام الله علیه یادداشت کردم برای توضیح این ادعاست که برخلاف بعضی مشهوراتی است که بین ما رایجه، از اول از اونها تعابیر شاعرانه میشه، بعد کم کم برداشت حقیقی ازش میشه، یعنی فکر میکنیم ما از تعبیر شاعرانه نتیجه واقعی میگیرن بعضیا، و به نظر من مشکل معرفتی خواهیم داشت وقت اگر تضاد عقل و عشق رو به این شکل بپذیریم. عقل در برابر عشق و در تقابل با شرع تعریف نمیشه تو این منطق، چون عقل، عقل حسینی، عقل کربلایی نه به معنای جزمیت، نه به معنای خودبنیادی، و بنابراین نه میشه نسخه شکاکیت رو به عنوان درمان بنیادگرایی کسانی به ما تجویز بکنند، و نه نسخه تعبد بدون برهان رو برای درمان عقل محوری یا خودبنیادی عقلی به اصطلاح. حالا اون چند جمله از امام حسین علیه السلام رو که من نقطه شروع این بحث میخوام قرار بدم و به این سه مسئله که الان اشاره کردم در حول اون محور اصلی اشاراتی بکنم، تا امشب دست جمعی راجع به نسبت عقل ورزی، عشق ورزی، شریعت مداری و شهادت طلبی دست جمعی فکر بکنیم و بیندیشیم که آیا اسلام نه به عنوان یک تعصب، بلکه اسلام به عنوان یک تفکر این تضادهای تاریخی رو چجوری حل کرده، و حتی در ملهمه عاشورا و در اوج جهاد و شهادت این تعادل ترک نشد و جانب نه عقل و نه شرع به نفع عشق فروگذار نشد. امام حسین علیه السلام یک شخصیتی است که از یک طرف یک چنین عباراتی ازش صادر شده که عرض میکنم که اینا رو زیاد شنیدیم کما بیش، در باب مسئله شهادت طلبی و آمادگی مطلق برای فدا، برای فدا شدن. این جمله از ایشون که وقتی دیگه به شرایط خاص شهادت نزدیک می شدن، هرچه نزدیکتر و هر روز که می گذشت و به عاشورا نزدیکتر می شدن، این جمله رو با تنین واضح تری می گفتن تا کسی دچار سوء تفاهم نشه، و می گفت که مردم هر کس با ما بیاید کشته خواهد شد و هر کس نیاید ذلیل خواهد شد و انتخاب سرنوشت شما با خود شماست، انتخاب با خود شماست. یا این جمله به مسلم وقتی که پاسخ نامه مردم کوفه رو میداد به دست مسلم و مسلم به سمت کوفه حرکت کرد زودتر موقع خداحافظی، امام به مسلم گفت که برو به سوی کوفه، اما من در انتظار مقام شهیدان برای خود و برای تو هستم. یعنی ما از این حرکت نتیجه مادی فوری نخواهیم گرفت، چیز مشت برکنی که بشه چرتکه انداخت به دست نخواهد آمد، اما برای وظیفه میریم و نتیجه انسانی و تعالی بخش میگیریم برای خودمون و نتیجه تاریخی برای همه بشریت، اونایی که به ما نگاه کنند و صدای ما رو بشنوند. یه تعبیری داره ایشون با یکی از شمشیرزنان مشهور عرب که تشخیص میداد حق و باطل رو، ولی جرأت انتخاب نداشت. امام حسین خودش رو رسون شخصا به خیمه او و گفت که قضیه اینه و تو میدانی چیست، من آمدم که از تو بخوام به ما ملحق بشی، یعنی به کاروان مرگ و شهادت ملحق بشی. اون گفت که من به شما ارادت دارم، به پدر و مادر تو ارادت دارم، فرق تو رو با اینا میفهمم، اما زن و بچه دارم، زندگی دارم، ارادت دارم اما زندگی هم دارم. و بعد گفت اما یک شمشیر نادر و کمیابی دارم و یه اسب تیزرویی که مشهوره تو این منطقه، این اسب و این شمشیر، اگه اجازه بدید اینا رو من تقدیم کنم به شما و به کاروان عاشورایی ها. امام بهش گفتن که برای اسب و شمشیر تو نیامدیم، برای خودت آمدیم، برای نجات تو آمدیم، اکنون که به ما ملحق نمی شوی از اینجا دور شو، آنقدر دور که صدای ما را نشنوی، زیرا به خدا سوگند فردا هر کس در این دشت صدای ما را بشنود و به ما ملحق نشود با صورت در آتش افکنده خواهد شد. امام به مسلم میگن برو اما بدان که ما به سوی شهادت می رویم. این یک بعد از شخصیت امام حسین و مسیر کاروان کربلا. این بعد اول بعد عشق مطلق دیگه، عشق به شهادت با چشم باز بدون تردید در این که ما از حیث نظامی شکست خواهیم خورد و قطعه قطعه میشیم. بعد دوم ارتباط این حرکت با شریعت و عدالت خواهی و حقوق مردم، همین حقوق ملموس، ارتباط دادن یک حرکت عاشقانه به شریعت خواهی و عدالت خواهی. یه عباراتی است هم در صحبت‌های سخنان امام حسین خطاب به اون شاعر مشهور عرب فرزداق نقل شده که او داشت از کوفه می آمد، امام داشت از مکه به سمت کوفه می رفت. از او پرسیدن که کوفه در چه وضعی بود تو که از کوفه داری می آی؟ گفت که مردم کوفه دلشون با شماست و شمشیرشون بر شماست، می دونن تو حقی، دوستتم دارن، دلشون با توست اما شمشیرشون با اوناست. و بعد گفت که برگرد، از همین بین راه برگرد. امام تعابیری داره، استدلال هایی که برای حضرت عاشورا میاره، چندین جای امام استدلال هایی میاره، یه جاش اینجاست که من کمتر دیدم اینا رو نقل کنن جایی، تعابیری که تو این استدلال های امام حسینه ایناست و چقدر شبیه با تعابیری که وقتی مسلم ابن عقیل در کوفه بازداشت شد و شکنجه شد با بدن خونین در زنجیر با دست و پای شکسته، بعد از شکنجه مفصل آوردنش برای آخرین بازجویی و صحبت و بعد بردنش برای شهادت، جلو خود ابن زیاد آوردنش، ابن زیاد که باش صحبت میکرد گفت تو آمدی پیام تفرقه و خشونت آوردی. ابن زیاد به مسلم میگه، میگه مردم داشتن زندگیشونو میکردن، تو و حسین آمدید اوضاع رو به هم زدید، هم تفرقه ایجاد کردید هم مایه خشونت و خونریزی شدید. مسلم گفت به خدا سوگند ما برای تفرقه نیامدیم، این مردم از ما خواستند که بیایم و استدلالشون در نامه‌هاشون به ما اینا بود و ما برای اینا اومدیم. حالا این عباراتی که عرض میکنم که در جواب مسلم، آخرین صحبت‌های مسلم قبل از اینکه دیگه شهیدش بکنن، اعدامش بکنن، عین یا شبیه همین تعابیر رو امام حسین در جواب او شاعر میگن که بین راه میگه آقا برگرد، اینا دلشون زبانشون با توست، دلشون با توست اما شمشیرشون با اوناست. این دو تا پاسخ هم حسین و هم مسلم خیلی شبیه همه، عناوینی که تو اومده ایناست. یک، استدلالایی که چرا ما میجنگیم با اینا. میگه اینها به روش کسرا و قیصر حکومت میکنن. این خواهش میکنم به این عبارات دقت کنید، اینا استدلال های نهضت عاشوراست، استدلال هایی که به خاطر اونا شهدا در کربلا به خاک افتادند. یکیش این تعبیره که ما با اینها می جنگیم برای اینکه اینها دارن به روش کسرا و قیصر مثل شاهان و شاهنشاهان حکومت میکنند، در حالی که حکومت اسلامی حکومت بندگان است، حکومت بندگان، هر که بنده تر است حق حاکمیت داره، بنده خدا. اینا حکومت شاهان و امپراتور هاست. دوم این که میگه جعلوا مال الله دولتن بین جبابرتها و اقنیائها، اموال عمومی را، بیت المال رو و مال خدا را بین خودشون، بین دولتی ها و ستمگران، بین و اغنیاشون دست به دست میکنن و نمیگذارن به ضعفا و به فقرا برسه. استدلال دیگه ای که هم از زبان امام حسین آمده هم از زبان مسلم قبل از شهادتش، میگه این با اینها میجنگیم برای اینکه خان الامه، یعنی به امت و به مردم خیانت کردند. و دیگه اینکه تأمروا علیها بغیر رذن منها، بر مردم و بر جامعه اسلامی حکومت میکنند به زور، با استبداد، به غیر رذن منها. مردم از دستشون عصبانی هن و ناراضی هن، دوستشون ندارن. و این تعبیر دیگه از امام حسین که در جواب کوفیان در یک نامه نوشت که مل امام الا الحاکم بالکتاب والآخذ بالقسط والحابس نفسه على ذات الله والدائن بالحق. معنیش اینه که هیچ کس حق حاکمیت ندارد بر مردم و بر جامعه و مشروعیت ندارد الا اینکه با منطق قرآنی و بر اساس شریعت حکومت کند، یعنی ملاک مشروعیت ایناست تو منطق امام حسین، و مجری قسط و عدالت اجتماعی باشد، و الحابس و نفسه علی ذات الله، یعنی دنبال منافع خودش و دنیای خودش نباشه و اهل تقوا باشد و فقط برای خدا عمل بکند و به امر او و دائن و بالحق و جامعه را بر اساس حق و حقوق اداره کنه. فقط چون این کسانی حق حاکمیت و مشروعیت دارند و ما برای این داریم با دستگاه بنی امیه و یزید درگیر میشیم. و به مردم کوفه در جواب موسی گفت من برای این دارم میام به سمت کوفه. و جالبه که مردم کوفه هم همین عبارات رو تو نامه هاشون نوشته بودن. اونا هم به هم با همین دلیل از امام حسین خواسته بودن که گفتن میوه ها رسیده، مردم آماده حرکتن، فقط ما فرماندهی و بحران رهبری داریم، شما و تنها کسی که میتونی خلأ رو پر کنه شمایید. و گفت که حی هلا، یعنی سری خودتو برسون، العجل العجل، وقت کمه و زمان به ضرر ماست، هرچی سریفر خودتو برسون. اونا هم تو نامه هاشون مردم کوفه همینا رو نوشته بودن، شبیه همین حرفا رو. و یا این تعبیر امام حسین که خطاب به بعضی آدمای مشهور و حق به جانب، امام توی صحبتی که در منا داشتن از جمله این تعبیر آوردن که فاما حق الضعفاء فضیعتم و اما حقکم بزعمکم فطلبتم. مشکل شما اینه که حق ضعیفان و طبقه ضعیف رو ضایع گذاشتید، تضییع کردید و دنبالش نمیرید، اما اون چه که به نظر خودتون حق شماست اونجا اون حقوق رو مطالبه میکنید و دادتون در میاد. هر جا صحبت منافعتون فریاد میزنید، هر جا صحبت حق ضعفاست سکوت میکنید. اینم یه عبارتی از امام حسین علیه السلام که نقل شده که و بعد ادامهش اونجا داره که مردم به خاطر خدا به شما احترام میگذارن ولی شما خودتون احترام برای احکام خدا قائل نیستید و جانب وظیفه رو نگه نمیدارید، و اشاره به بعضی مسائل. بعد سوم و عبارت سومی که من انتخاب کردم یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم اینه نگاه امام حسین به مسئله جهاد و نبرد، جنگیدن بدون کینه شخصی، شمشیر زدن بدون قساوت قلب، این هنر بزرگ مردان خداست. یعنی بدون این که هیچ کینه خصوصی داشته باشن و بدون این که از جنگیدن و از کشتن لذت ببرن می جنگن. تشنه به خون کسی نیستن. برای خدمت به بشریت می جنگن، برای دفاع از بشریت و از رشد بشریت می جنگن، نه برای خودشون و علیه بشریت. جنگیدن بدون قساوت قلب و کینه شخصی، بدون هوس پیروز شدن، بدون حب غلبه. حتی همین که ما برای وظیفه می جنگیم نه برای نتیجه، معنیش همینه. جهاد و نبرد با حفظ سبقه رحمت و رحمانیت و در پاسخ به کسانی که جهاد رو هم اون موقع و هم امروز و فردا، در پاسخ کسانی که جهاد رو خشونت و شهادت رو حماقت می دانن و کسانی که دعوت به صلح می کنند مظلوم رو با ظالم، بدون اینکه علیه ظالم موضع بگیرن، که دستشون تو دست ظالمینه قطعا با هر ادبیات و قیافه‌ای که حرف بزنن. چون کسی که بدون داوری در مورد ظلم، بدون اینکه موضع خودش رو نسبت به ظالم و مظلوم بیان بکنه صریحا، ظالم و مظلوم دو طرف رو به صلح دعوت میکنه، این معنیش توجیه ظلمه. شما نمیتونید تا قبل از اینکه تکلیف ظالم و مظلوم رو تعیین بکنی به دو طرف با یک لحن بگی که آرام بنشینید، خشونت نکنید، ظلم نکنید. نمیتونید. این کار امضا کردن، امضا گذاشتن پای ظلم موجوده، این محافظه کاریست برای حفظ نامعادله و نابرابری موجود. دعوت ظالم و مظلوم به گفتگو بدون تعیین تکلیف ظلم و بدون موضع گیری علیه ظالم، یا خیانت است یا حماقت. و این کاریست که کسانی در عاشورا قبل از عاشورا خواستن بکنن، یعنی رسما به امام حسین میگفتن آقا حالا بالاخره اینا یه کارایی کردن، شما می وضعیت رو دارید، اما دست نگه دارید، تسلیم بشید. اینا اسمش این نوع دعوت کردن به صلح قبل از تعیین تکلیف ظلم، این اسمش از وجهه رحمانی دین حرف زدن نیست، این توجیه ستم و نابرابری است. اما در فرهنگ عاشورا امام حسین صریح در عباراتش که من باز دو تا نکته نقل کردم، که حالا اینا اتفاقا مال قبل از قضیه عاشوراست، در جنگ‌های زمان امیرالمؤمنین و حتی جنگ‌های زمان خلیفه سوم، جنگ با کفار که امام حسین و امام حسن شرکت می‌کردن تو بعضی از اینا، حتی مال اون موقع است که از قبل این منطق، این فرهنگ در همه سیر مبارزات سیاسی و اجتماعی امام حسین حضور داشت، که پیامش اینه که ما مجاهدین تشنه خون نیستیم، جنگیدن آرزوی ما نیست، بلکه وظیفه ماست. و وقتی وظیفه ما شد به عنوان آخرین راه حل، دیگه بدون هیچ شک و ضعفی می جنگیم و در دریای خون غوطه می زنیم. یه موردش که جنگیدن بدون قساوت قلب، من عرض کردم که هنر بزرگ مجاهدین راه خداست، موردی بود که در یکی از نبردها یک قهرمان از شمشیرزنان دشمن به نام ابن قحطبه اونجا نقل شده که این حمله کرد به امام حسین و امام حسین چنان شمشیر رو سریع زد که هر دو پای او رو قطع کرد و اون طرف افتاد زمین. اینجور وقتا در جنگ ها مرسوم بود تو جنگ های تن به تن که بعد می آمدن ضربه خلاص رو می زدن یا تیر خلاص می زدن، این مرسوم و عرف بود، هیچ کسی رو ناجوان مردی نمی دونست. اونجا داره که امام حسین وقتی که او رو زدند آمدن بالا سرش، حالا اولین جمله‌ای که از دهان امام حسین خارج میشه ببینید چیست، درس بزرگی برای کسانی که نمی فهمند تفاوت جهاد و شهادت اسلامی رو با مسئله خشونت. امام حسین آمد بالا سرش گفت که دید داره درد میکشه، گفت کمک میخوایی؟ حالا کسی که آمده حسین رو بکشه و این زودتر شمشیر رو زده، میاد بالا سرش میگه کمک میخواهی؟ میگذاری کمکت کنم؟ او میگه که آری، خونریزی دارم، بگو مرا ببرند. امام حسین به جای این که تیر خلاص رو بزنه میگه بیایید ببریدش، بیایید رو ببرید. یعنی جهاد بدون خوناشامی، کشتن و کشته شدن بدون لذت بردن از جنگ و بدون تعصب و برتری طلبی دنیوی و فقط و فقط برای رهایی و رشد و تکامل بشر و برای برداشتن موانع رشد از سر راه بشریت، ما از جنگ لذت نمی بریم. ولی برای دفاع از کرامت و رشد بشر حاضریم حتی به جنگ نابرابر عاشورایی تن بدیم. این پیامی است که از این جمله امام حسین برداشت میشه. یه مورد دیگه مربوط به دوره جوانی امام حسینه، دوره که امام حسین امام حسن 27 سالشون بود، در جنگ هایی که مسلمان ها میکردن در فتوحات، در زمانی بود که زمان خلیفه سوم بود، زمان خلیفه سوم عثمان، نیروهای مسلمان تو بخشی از مناطق ایران داشتن میجنگیدن و پیش میامدن، چون یه بخشی از ایران در زمان خلیفه دوم فتح شد، یه بخشش هم در زمان خلیفه سوم فتح شد. تو بعضی از این جنگ ها امام حسن و امام حسین هم طبق بعضی از اون چی که نقش شده شرکت میکردن. اونجا داره در یکی از این جنگ ها فرمانده سپاه مسلمان ها با فرمانده سپاه ایرانی ها که با مسلمان ها میجنگیدن قرارداد متارکه بستن، قرارداد آتش بس. قرارداد که امضا شد شب، اون فرمانده اموی با اینکه قرارداد آتش بس امضا کرده بود، شبیخون زدن به نیروهای دشمن و اردوگاه اونا رو گرفتن و اونا رو شکست دادن. اونجا نقل شده که امام حسن اعتراض کرد و امام حسین اعتراض کرد به اون فرمانده ارتش مسلمان‌ها و عربا و گفت که این شیوه کثیفی بود و اردوگاه رو ترک کردن به عنوان اعتراض. امام حسن و امام حسین به عنوان اعتراض اردوگاه رو ترک کردن. استدلالشون هم این بود که به مدینه برگشتن و استدلالشون این بود که این روش جهاد اسلامی نیست، این روش مجاهدین نیست. ما جهاد آری، اما پیمان شکنی و پیروزی به هر قیمت نه. و برگشتن به مدینه و قضیه رو به امیرالمومنین علی بن ابی طالب گفتن و حضرت امیر که اون موقع البته خلیفه نبودشون، برای همین مناسبت رفت منبر در مسجد و یک سخنرانی کرد که این شیوه شیوه جهاد اسلامی نیست و ما این شیوه رو قبول نداریم، ما پیروزی به این قیمت رو نمیخوایم، ما تو جنگ هم شرف و انسانیت رو و اخلاق رو زیر پا نمیگذاریم برای پیروزی، چون ما دنبال نتیجه نیستیم در درجه اول، ما دنبال وظیفه ایم، همون که ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. ما پراگماتیست نیستیم، پراگماتیست نیستیم، چرت که نمیندازیم، ما برای یک هدف مقدس میجنگیم و با هر شیوه ای نمیشه به هر هدفی رسید، با شیوه درست میشه به هدف درست رسید. بعد چهارم امام حسین که باز در یه جمله دیگه از امام حسین نقل میکنم، اینا دارم میگم برای که اون سه چهار وجه ببینید چجوری با هم دیگه جمع میشه. این وجه اشاره داره به نظر دیدگاه امام حسین سلام الله علیه، دیدگاه اسلام راجع به عقلانیت، راجع به عقل گرایی انتقادی و دور از جزمیت و تعصب. این ترجمه فرمایش امام حسینه که گفت، فرمود اگر عالمان و متفکران هرچه می گفتند بی استثناء درست می بود، جنون تکبر به سراغشان می آمد و تواضع نظری را بالمره ترک می گفتند. و امام فرمود که دنبال متفکر بی خطا نگردید تو تاریخ بشر و تو جوامع بشری بین آدمای معمولی. عالم کسی است که اشتباهاتش از دیگران کمتر است. انما العالم من یکثر ثوابه، عالم کسی است که تشخیصهای درستش از بقیه بیشتره، نه اینکه همه چیز دان و خطا ناپذیر باشه، که معضل تاریخی این، معضل تاریخی مطلق کردن خود، مطلق کردن علم و عقل ناقص بشری خود که عامل اصلی این انتقاد ناپذیری های ما و تعصب های ما و خود مطلق بینی و جزمیتی که بین ما گاهی هست همینه. این هم یک عبارت از امام حسین که معنیش اینه که فرمود در واقع ایشون که همیشه ذهن خودتون رو بروی مطالب تازه تر باز بگذارین، هیچ وقت دریچه ذهنتون رو بروی مطالب تازه تر نبندید، همیشه در حق خود احتمال خطا بدهید. و این خطاپذیری و تواضع علمی و به تعبیر امام حسین عدم عجب، این فرق میکنه با شکاکیت و عزل عقل به شیوه کانتی و نوکانتی که امروز در دنیای فرهنگ و فلسفه در غرب و در دنیا رائج شده. این به معنی شکاکیت نیست انتقاد پذیری، بلکه به معنی اما عصبیت و جزمیت رو حتما نفی میکنه و خطای بشر رو به رسمیت میشناسه. خب این نوع تعابیر در کلام امام حسین علیه السلام و سایر اهل بیت بارها آمده و نشون میده که کسانی که با ادبیات دنیاگرا و سکولاریستی، یعنی اصالت دنیا، مفهوم جهاد و شهادت رو در کنار تعصب و خرافه و جزمیت و ماجراجویی و خشونت طلبی و بنیادگرایی و این کلمات به کار میبرن و همه ارزش‌های بزرگ انسانی رو و همه فداکاری مجاهدین رو در طول تاریخ به نام جزمگرایی و بنیادگرایی میکوبن، چقدر معالن این فرهنگ یزیدی است، چقدر یزیدی است. چون در منطق امام حسین ایمان به معنی تعصب نیست، بلکه ضد تعصبه، با توضیحی که الان خواهم داد. بنابراین نه، باید گفت که هر کس شکاک نیست جزمی و متعصب است، نه باید گفت که هر کس لیبرال نیست فاشیست است، و نه متقابلا باید گفت که هر کس جزمگرا نیست لیبرال است. همه این دیدگاه ها از دو طرف غلطه. به رسمیت شناختن علم بشر آری، اما در این حال نسبی و تدریجی دانستن علم بشر، خطا پذیر دانستن معرفت انسانی، اینا هر دوش با همدیگه تو عبارات امام حسین آمده. این هم یه موضع معرفت شناختی عاشورا و کربلا که اینم بهش توجه بکنید و بفهمیم که میشه خود رو، راجع به امام معصوم صحبت نمی کنم، میشود یک مجاهد، میشود شهادت طلب بود، در این حال خود رو خطاپذیر دانست و جزمی و متعصب نبود و منافاتی نداره تدریجی و نسبی دانستن معرفت بشر با یقین مجاهد و مشروعیت شهادت. اینم یه نکته. اینا برای دوستانی بیشتر معنیدار خواهد بود که خوندن و دیدن بحثایی که در غرب و در کسانی که ملهم از غربی حرفا رو میزنند، یعنی هر نوع جهاد و شهادت طلبی رو معادل با مفاهیم مثل جزمگرایی و بنیادگرایی اینا قرار میدن. این کلمات و این تعابیر و این روایت برای اونا بیشتر معنی داره تا دوستان دیگه که تو اون موضوع سابقه ذهنی ندارن. و این روایت از امام حسین که فرمود العلم لقاه المعرفه و طول التجارب و زیادت فی العقل، دقیقاً یه نگاه واقع بینانه انتقادی و نسبی به عقل و معرفت بشر، بدون این که تن بده به شکاکیت و به آنارشیزم معرفتی و به این که آقا هیچی معلوم نیست، همه چی با همه چی مساویه، همه چی علی‌السوی است. نه، هر سه تعبیر، یعنی هم تعبیر لقاح معرفتی، هم تعبیر طول تجربه و هم کم و زیادی در عقل، نشان گشودگی به روی رشد بشری است، نه بنبست بودن معرفت. معنی این روایت از امام حسین که خدمتون الان خوندم به نظر من اینه که علم بشر رو ایشون محصول آمیزش اندیشه ها و یه نوع لقاح، لقاح معرفتی میدونن. عین این تعبیر در صحبت امام حسین هست، در فرمایش ایشون به نقش تجربه بشری در رشد علم و ارتقاء معرفت بشر تاکید میکنن، میگن طول تجارب، انباشته شدن تجارب بشری رو هم، و عقلان و عقل رو هم یک شیء جامد مثقف فیکس ثابت نمیدونن عقل بشر رو، چون تعبیر میکنن به زیادتون فی العقل. ببینید این سه رکن، یکی تغییر تدریجی عقل، عقل بشر، یکی مسئله تجارب، تجربه، نقش تجربه انباشته بشری در معرفت و علم، یکی لقاح و آمیزشی و اجتماعی بودن علم و معرفت در نگاه امام حسین. معرفت بشری رو میگم، نه معرفت وحیانی. اینا کاملا نشون میده که اینا موضعشون نسبت به این مسائل که تقریبا آخرین و جدیدترین مسائلی است که توی علم المعرفه و توی اپیستمولوژی الان مطرحه. اینا موضع سید الشهدا نسبت به این قضیه چیست و حالا چجوری اینا جمع میشه با مسئله شهادت طلبی با اون مطلق و محکمی که مولا درزش نمیره، که یک میلیگرم شک توش راه پیدا نمیکنه. او اتفاقاتی که در ظهر عاشورا اتفاق افتاد در تضاد قطعی با شک. ظهر عاشورا مجسمه یقین بشری است. وقت با این از یک طرف این نگاه به مسئله علم و معرفت بشری رو شما ببینید که عقل رو قابل زیادت و رشد میبینه، عقلانیت رو جوری تعریف میکنن که با جزمیت متفاوت میشه، راه نقد و شک و آمیزش فکری اجتماعی و رشد و تحول و پرسش و پاسخ و تجدید نظر رو در حوزه عقل اسلامی کاملا باز میگذاره، بدون اینکه تن بده به سفسطه و شکاکیت و نفی عقل و آنارشیزم معرفتی. این همون اتفاقی که الان تو معرفت شناسی جدید در غرب افتاده و در دنیا، که اول به نام روشنگری پرچم دیکتاتوری مطلقه عقل رو برافراشتند، نفی وحی، نفی شهود بشری، نفی تجربه بشر حتی، و بعد امروز الان به نام نقد عقل در ورطه نفی عقل افتادند. الان به نام نقد عقل در ورطه نفی عقل افتادند و شکاکیت و لاعدریگری، منطقه های شخصی غیر قابل تعمیم به همه چی داره مسلط میشه. الان مبنای این پلورالیزم نه امکان تکثر و تنوع عقلانی است، بلکه نفی هر معیاری برای داوری است، حذف عقل از صحنه فرهنگ بشر، و نتیجهش هم اون خواهد شد و شده که با این نوع لاعدریگری کم کم احمقها و نوابق به یک اندازه حق اظهار نظر خواهند داشت، به یک اندازه حق تصمیم گیری در مورد جامعه و حتی حق حاکمیت خواهند داشت، چون که دارن تو این منطق. و جنایتکار و قدیس ارزش مساوی پیدا میکنن. اندیشه عدالت خواهی و شرافت انسانی با اندیشه نظریه پردازان هموسکسوئلی به یک اندازه اندیشه میشن و به یک معنا، و هر دو به یک اندازه محترم میشن. یعنی دولت‌ها باید نسبت به هر دو اینها بی‌طرف باشن، هیچ کدوم نه تقویت کنن نه تضعیف کنن، و یه بازار مکارش همه اندیشه‌ها محترمن و همه با هم مساویان. تو این منطق اینجوری است. اما تو منطق معرفتی امام حسین شما میتونی قائل باشی به مسئله تدریجی بودن، نسبی بودن، بشری بودن و قابل تکامل بودن معرفت بشر. در این حال تو ایدام، تو ایدام آنارشیزم اخلاقی و معرفتی نیفتی. دقت میکنید؟ این نکته مهم و نکته چهارم است که من خواستم دوستان رو توجه بدم به این بعد از فرهنگ حسینی. توجه بدیم به خطرات اندیشه‌ای که اون تفکری که آمد از علم آلت قتاله ساخت و به جان بشر افتاد و به نام بی‌طرفی علم، علم رو از اردوگاه انسانیت خارج کرد و طرفدار و جیرخار جباران تاریخ کرد و ابزار دست سرمایه پرستان و قدرت مداران جهان کرد و از تقسیم مساوی حق حاکمیت بین اندیشه های سیاه تاریخ با اندیشه های آزادی بخش به تساوی دفاع کرد و میکنه هنوز. علتش هم اینه که اونها تکثر رو با تشتت عوضی گرفتن و بیطرفی رو با بیتفاوتی اشتباه کردن، انصاف رو با بیتفاوتی و لاعدریگری اشتباه کردن، و عقلانیت رو قربانی شکاکیت کردن، و مساوات ارزشی رو با مساوات حقوقی مغالطه کردن. یعنی اینکه دو آدم با هر عقیده و تفکری از حیث حقوق اجتماعی مساوی باشن یه بحثه، این که از حیث ارزشی اینا با هم مساوی باشن یه بحث دیگه است. مساوات حقوقی، حقوق اجتماعی و مدنی آری، اما مساوات ارزشی هرگز. هیچ وقت عالم و جاهل، عادل و فاسد مساوات ارزشی با هم نداره. اصلا انبیا آمدن همین رو بکن به ما. گرچه مساوات حقوقی از حیث حقوق مدنی و شهروندی ممکنه داشته باشن و داره، اما معنیش نیست که شما دوتا از هر حیث از حیث ارزشی با هم مساوی هستید. انبیا اصلا آمدن بگن که عقاید شما در ارزش‌های شما تأثیر میگذاره، عقیده دخالت داره در انسان بودن و نبودن، انسانیت پس از عقیده، پس از نوع عقیده معنی پیدا میکنه. عقیده تقسیم میکنه افراد رو از حیث ارزشی به انسان و غیر انسان، اما از حیث حقوقی نه، تقسیم نمیکنه به انسان و غیر انسان، همه حقوق مساوی پیدا میکنن تو مدینه، همه حقوق مساوی دارن اما ارزش مساوی ندارن. این یه مغالطه بزرگه که مغالطه بین مساوات ارزشی و مساوات حقوقی و به نام مساوات فضیلت رو انکار کردن، یعنی فضیلت و رذیلت رو، عدالت و قساوت رو و حقیقت و ناحقیقت رو در یک ردیف در صندلی های شبیه به هم در کنار هم نشوندن و تفاوت اونها رو انکار کردن. و پیروان همین ها در جهان اسلام دیروز با سلاح دیالکتیک اسلام کمونیستی رو دین انسانی و مدرن می دونستند و امروز با سلاح هرمنوتیک اسلام لیبرالیستی و سرمایداری رو دین انسانی و مدرن می خوانند و فردا یه اسلام جعلی دیگه ای از این کارگاه بیرون خواهد آمد. علتش هم اینه که معیاری برای داوری و ملاکی برای تشخیص و محکی برای تکلیف و ترازوی برای مقایسه خارج از این چارچوب های رائج دنیا نمیشناسند و مدام به دیگران آویزانند، در هر دوره‌ای تابع مد سیاسی و فلسفی حاکم بر اون دوره و مد حاکمان اون دوره بر جهان. هزینه این خطاهای تاریخی هم نه قبلا نه بعدا متاسفانه خودشون اینا نپرداختن، ملت ها معمولا این هزینه رو پرداختن و باز هم متاسفانه خواهند پرداخت و باز متاسفانه همه این خطاها ارزان نیستن و ارزان تمام نشدن برای ملت ها، مطابق بهاشو نسل ها و ملت ها میدن نه اینا. و ادعی هم میگن اینا ذهنشون با زبانشون آقا دو تاست، یعنی ذهنشون به بدی زبانشون نیست، زبانشون تیزتر از ذهنشونه. من عرض میکنم که ذهن اتفاقا خودش در طول تاریخ به شکل زبان خودش رو نشون میده، ما جز زبان راهی نداریم برای نقب زدن به ذهن، نمیتونیم بین ذهن و زبان تفکیک جدی صورت بدیم. بنابراین نتیجه میگیرم اولا بدونیم که توی منطق معرفتی اسلام و حسینی نقد عقل آری، اما نفی عقل نه. نفی عقل نتیجهش همین مساوی شدن همه چیز، از دست رفتن اهمیت و شرافت همه چیز، علی‌السویه شدن همه چیز، بی تفاوتی و بی طرفی در همه صحنه‌های تاریخ و پریدن از روی پرسش انسانی چه باید کرد. پرسش انسانی چه باید کرد، فرق انسان با حیوان در همینه که حیوان از خودش نمیپرسه چه باید کرد، چون باید معنی نداره برای حیوان، اما انسان از خودش میپرسه چه باید کرد. یعنی فرق انسان و حیوان در باید و نباید، حیوانات باید و نباید ندارن چون عقل و اخلاق در مورد حیوانات معنی نداره. کسانی که تفسیر حیوانی و غریزی از انسان دارند همه باید و نبایدها رو کلیشه های ایدئولوژیک و استبدادی میدونن، باش مخالفت میکنن و آزادی رو به معنای نفی همه باید و نبایدهای اخلاقی و عقلی ترجمه و تفسیر میکنن. این فرهنگ مهر گذرنامه برای خروج از زندان سنت رو فقط به شرط ورود به زندان سرمایه و سرمایه‌داری جدید میزنه و زده و حاله قداست سنت رو شکستن تا قداست رو به سرمایه و سکس بدن و سیاست صرفا شد فن کسب قدرت و اقتصاد شد فن کسب ثروت و هر دو بریده از حقیقت و فضیلت و عدالت. و این همون منطقی است که حسین در عاشورا با اون چهره به چهره شد، با شکل اون روزیش و امروز با اشکال امروزیش ما روبرو هستیم. و به نظر میرسه اتفاقی نبوده که تو این منطق نسبت به پرسش چه باید کرد، این نسبت به هر باید و نباید اینا آلرژی دارن و کم کم تو حوزه فرهنگ عمومی فال قهوه جای تفکر و مذهب رو میگیره و در حوزه خواص و الیت و نخبگان به جای فکر کردن و ترجیحات اخلاقی و استدلال شرعی و عقلی فقط چرتکه سود و زیان مادی میندازن که چه کاری به نفعه چه کاری به ضرره، فقط صحبت از منافع ملموس کمی و ریاضی میشه بدون اینکه بپرسیم چه باید کرد و چه نباید کرد. و حدود رو و فضیلت رو خرافات و خوراک بنیادگراها میدونن، برای اینکه بعد از نفی عقل و نفی وحی و بعد از فروکاستن عقلانیت صرفاً به عقل معاش و عقل ابزاری بدون عقل معاد و عقل ابدیت و بعد از نسبی شدن همه ارزش‌ها و بعد از نفی همه اصول، اون وقت دیگه حالا از شما میپرسیم که کدام حریم مهم قطعی ثابتی دینی یا عقلی یا اخلاقی باقی میمونه که ارزش جهاد و شهادت و فداکاری داشته باشه و کدام اصولی در کار تا اصولگرایی معنا داشته باشه و کدام حدودی تا از ما حد نگهداری بخوان و کدام حقیقتی بعد از این اونقدر مهم و جدی و عینی است که باید براش کشته شد و کشت و کدام عدالتی محترم است که به بریده شدن دستها و سرهای شهیدان در ظهر عاشورا بیارزه و اصلا ارزیدن یعنی چی و ارزش یعنی چی. مضمون سرشار از انسانگرایی فداکاری که در پس کلمه جهاد و شهادت است و در پس کلمه عاشوراست، اول نسبی میکنه، بعد لغوش میکنه و حذفش میکنه، برای اینکه با هر نوع لجام عقلی و حد اخلاقی مخالفه. اینا همه چیز رو میخوان تجاری و بازاری کنن و در دنیا این کار رو کردن، چون هیچ ارزشی فراتر از لذت و منفعت و هرچه فردیتر و کمیتر بهتر باقی نمیگذارن تا معنی داشته باشه که شما بخواید از جان و مالتون براش بگذارید. چون که تو مطالبشون هم گفتن و هم نوشتن که میگن هیچ چیز در این عالم مهمتر از من و منافع من نیست که بخواهم خود یا منافع خودم رو یا جان و مال خودم رو در راه او به خطر بندازم. هیچ عقیده ای مهمتر از این عبارت رو گوش کنین، این عباراتشونه که من یادداشت کردم براتون بخونم. هیچ عقیده ای مهمتر از اصل زنده بودن به هر قیمت و در هر شرایط نیست. عقیده باید به نفع من باشه، نفع ملموس مادی دنیوی، نه اینکه من و جان و مال من در خدمت عقیده باشه. درست برخلاف این منطق قرآنی که بارها در قرآن میگه، اشاره میکنه که الذين جاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اونها که از جان و مالشون در راه خدا و در راه ارزش‌های متعالی میگذرن راحت و اونایی که نمیتونن بگذرن. فرق گذاشته بین این دو تا. این که میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، یعنی خداوند برای خداوند مجاهدین و قائدین مساوی نیستن، اصلا ارزش مساوی ندارن. اونهایی که از جان و مالشون در راه عقیده میگذرن با اونایی که نمیگذرن با هم مساوی نیستن. خدا فضل الله، خداوند برتری بخشید، خداوند ترجیح میدهد مجاهدین را بر نشستگان و قائدین. اما تو این منطقی چه ترجیح عقلی واقعا وجود داره؟ خدا در قرآن صریحا تعبیر میکنه، میگه کسانی که بکشند و کشته شوند در راه ارزش ها. این تعبیری است که در قرآن آمده. آنها که می جنگند و کشته می شوند، قاتلو و قتلو فی سبیل الله، یعنی با جانشون پای عقایدشون بیستن، نه اینکه چرت که بندازن. این منطقه عاشوراست. به همین مبنای غلطی که عرض کردم بهش بعضی از چیزاشو اشاره کردم، بعضی از مشخصاتشو، مبنای ضدیت با عقل و وحی رو اینجوری اصلا پی ریختن و بالا آوردن. یعنی هم نسبی گرایی، هم شکاکیت، هم مکتب اصالت لذت، هم مکتب اصالت دنیا. سکولاریزم در واقع یعنی اصالت دنیا، یعنی آخرت را به سایه و به حاشیه بردن، ابدیت انسان رو و تعالیم انبیا رو جدی نگرفتن، مبنای حقوق و مشروعیت اجتماعی قرار ندادن، ملاک تشخیص حق از باطل ندانستن. نه ای که مطلقا با معنویت مخالف بودن، با هر نوع معنویتی. همه این دیدگاه محصولات همین نهضت ضد وحی و ضد عقله. ولی ما وظیفه‌مون اینه، وظیفه ما به عنوان کسانی که به این منطق دیگه معتقدیم، اینه که ما علاوه بر وحی باید نسبت به عقل هم غیرت داشته باشیم، چون عقل پیامبر درونی خداست، عقل حجت خداست، عقل رسول الله. تو روایات ما آمده است که پیامبران عقل بیرونی هستند، عقلند که از بیرون با شما سخن میگن، و عقل و فطرت شما پیامبران الهی هستند که از درون با شما سخن میگن. این دوتا، هم عقل و فطرت و هم پیامبران، هر دو رسول الله هستند و نمیشه خداوند دو تا سفیر بفرسته اینا ضد هم حرف بزنن. هر جا تضادی میبینید و به نظرتون میاد بین عقل و وحی، بین فطرت بشری و وحی و دین، بدانید که یکی از دو طرف رو نشناختید، سوء تفاهم شده، یا تضادی وجود نداره و شما فکر میکنید وجود داره. محال خداوند یعنی یه مبدع حکیم واحد دو تا سفیر بفرسته اینا ضد هم حرف بزنن، عقل به شما چیزی بگه وحی ضد او بگه، این محاله. تو فرهنگ اسلامی محاله. و لذا اینقدر تأکید کردن هم پیامبر اکرم هم اهل بیت و هم در قرآن رو عقل، و نقد عقل بشر رو بپذیریم، ولی نفی عقل نفی همه چیزه. محدودیت های عقل رو میپذیریم، اما با عقل نباید بذاریم مبارزه بشه. و الا این که عرض میکنم بحث مخالفین عقل و اینا نیست، بحث منظورم از عقلم فلسفه کلاسیک نیست، فلسفه به طور خاص نیست، گرچه فلاسفه هم حتی فیلسوفان برجسته ما که همیشه در تاریخ نقش وکیل مدافع عقل رو هم در حوزه عقل نظری هم عقل عملی بازی کردن، حتی اونا هم در باب کامل نبودن عقل و خطاپذیری و محدودیت های عقل و نقد عقل توسط خود عقل بحث هایی دارن. حالا یه عبارتی من یادداشت کردم از بوعلی که دیگه او رو رئیس العقلا و رئیس الفلاسفه مثلا با همی تعبیر میارن، میگه صریحا که لیس فی قدرت البشر الوقوف علی حقایق الاشیاء بل غایت الانسان ان یدرک خواص الاشیاء و لوازمها و عوارضها. میگه در وسع و توان عقل بشر نیست که حقیقت اشیاء رو بفهمه، ما حقیقت هیچ چیز رو نمیتونیم بفهمیم، عقل ما حقیقت هیچ چیز رو نمیتونه بفهمه، حد اکثر اینه که ما خواص و لوازم و عوارض اشیاء رو میتونیم بفهمیم. این کسیست که خودش به عنوان سخنگوی فلاسفه میشه، ایشون رو تقریبا محسوب داشت، فیلسوف مشائی کاملا عقلگرا اینجوری حرف میزنه. حالا بگذاریم از کسانی که از موضع عرفان، عرفان نظری یا فلسفه اشراق حرف زدن که راجب عقل این غیرت بوعلی هم ندارن، حتی نقدش میکنن، حتی بونوی از جایگاه یک عارف راجب بوعلی این تعبیر رو داره، میگه بوعلی در شفا و نجات یک قهرمان عقلگرای متسلب است، اما بالاخره در اواخر اشارات این اعتراف رو کرده که عقل محدود و بشر توان اشراف بر حقیقت هیچ چیز رو نداره با این عقلش. تو اشارات میگه که باید اهل مشاهده بود نه مشافهه، یعنی با گفتگو و علم حصولی و این آموزشان نمیشه خیلی چیزا رو فهمید، باید دید. از این عبارات خیلی زیاده در آثار عرفان کلاسیک و عرفان نظری میاد، تو آثار عرفا هست، از ابن عربی و قیصری و قونوی و دیگران، تو آثار مختلف متون عرفان نظری هست، تو فتوحات، در شرح فصوص، تو مصباح العنس، جاهای مختلف هم از اینا نقل شده در کتاب‌ها و مقالاتی. این تقریبا بارها تکرار شده که اونایی که حالا اهل فنن تو کتاب‌ها و مقالاتشون هم آوردن برای استفاده دانشجوها و طلبه‌های مثل ما، تصریح میکنن که قلب عقل محدوده، عقل محدوده، اما قلب ضد عقل نیست، و تو منطق ما عشق ناقض عقل نیست، ولی عقل محدودیت داره. و بعد شروع کردن شمردن محدودیت‌های عقل که من حالا اینجا نمیخوام به تفصیل واردش بشم، ولی محدودیت‌ها و نقص‌هاش، یک نمیدونم اینکه داوری عقلی و حکم نظری بسته به استعداد و عقل فیلسوفان مختلف متفاوت بوده، این نشون میده که عقل دچار نسبیت و محدودیته. ثانیاً اختلافاتی که بین فلاسفه سر یه مسئله واحده، دلیل بر اینه که قطعیتی نسبت به کشف عقل نمیشه داشت. سوم اینکه حتی یه فیلسوف در طول تاریخ، در طول زمان خودش تجدید نظر میکنه گاهی بارها در مورد یک مسئله، یا محدودیت فکر بشر و اینکه با فکر جزئی جز جزئیات چیزی رو نمیشه فهمید، یا اینکه یه عالم عقاید جزمی غیر عقلی بین جامعه بشری پخشه و نسل به نسل منتقل میشه، هیچ کس از عقلانیت اینا سوال نمیکنه، هیچ دلیلی هم به نفعش نیست. و اینا همه نشون میده که عقل نه فراگیره، نه بشر موجود کاملا عقلانی است، و نه عقل قدرت اشراف به همه چیز و حل همه مسائل رو داره، و به خصوص امکان درک حقایق بسیط رو نداره و امکان شناخت چیزایی که جنس و فصل منطقی ندارن، به اصطلاح اونها رو شناخت حدی نمیشه، در شناخت رسمی است، معرفت رسمی یعنی فقط لوازم و آثارشون میشه شناخت. حتی تعریف انسان، حتی اینکه انسان رو تعریف میکنن به حیوان ناطق و بعد در توضیح کلمه حیوان عباراتی میارن جسم، رشد، حرکت، اراده، جوهر، ابعاد ثلاثه. این میگه عرفا میگن آقا همه این کلمات قابل مناقشه است، یعنی چی اینا؟ ما هیچ کدوم از این کلمات نمیتونه نشون بده که عقل ما به واقع مفهوم انسان رو حتی برای یه تعریف منطقی شناخته، و از او بالاتر این که ما حتی حقیقت مجرد خودمون رو هم، هیچ کس حتی حقیقت خودش رو هم با عقلش نمیشناسه. یعنی ما برای شناختن خودمون دلیل نمیخوایم و دلیل نداریم و دنبال دلیل هم نیستیم. ببینید اینا استدلالایی که کردن راجع به این مسئله، یعنی اشکالاتی است که شده به این مسئله، ولی در این حال هیچ کس، ما ندیدیم هیچ کدام از حتی اشراقیون و عرفا، چه برسه به فلاسفه مشرق، ندیدیم که از این حرفا نتیجه بگیرن که ادراکات عقلی مطلقاً غلط است. نتیجه گرفتن که ادراکات عقلی مطلقاً درست نیست، مطلقاً درست نیست، اما مطلقاً غلط هم نیست. گفتن مطلقاً درست نیست اما نگفتن مطلقاً غلط است. گفتن که کلاً معتبر نیست اما نگفتن کلاً نامعتبر است، که از توش این شکاکیت معرفت شناختی در بیاد که الان داره حاکم میشه بر کل فرهنگ و فلسفه و علوم انسانی و معارف بشر در غرب و شرق دنیا، داره الان حاکم میشه و شده هم در خیلی از حوزه ها. و از اون طرف الان متشرعین، محدثین و متکلمین ما که اونا هم در نقد عقل و مشروط کردن اطلاق عقل، اونا هم استدلالای قوی دارن. بعضی استدلالاشون ضعیفه ولی بخشش واقعا قویه و کسی جواب نداده بهشون تا به حال. بنابراین عقل رو مطلق نمی‌کنیم، اما اجازه نمیدیم عقل نفی بشه حتی در ظهر عاشورا. حتی ظهر عاشورا نمیذاریم عقل صحنه رو ترک کنه، ولذا ما معتقدیم جزئی ترین اتفاقاتی که در ظهر عاشورا میفته به همان میزان که عاشقانه است و توجیه عشقی و عرفانی داره، توجیه عقلی داره و عاقلانه است. و الا اگر عقل نفی شد هیچ حقیقتی دیگه نه قابل اثباته و نه حتی قابل نقده. از اون طرف هم البته کسانی آمدن به نام عقل یا تجربه یا شهود بشری آمدن وحی رو از دایره معرفت حذف بکنن، و توی الهیات به اصطلاح مدرنی که از غرب ترجمه شده و میشه، وحی رو حتی یک تجربه خطاپذیر بشری دانستن که هم مضمونن هم لفظن و مفهومن تابعی میشه از متغیر فرهنگ بشری همون روزگار انبیا. تعابیر بسیار صریحی تو این قضیه دارن که من با اینکه اینجا یادداشت کرده بودم ولی فرصت نمیکنم به اونا بپردازم، و فقط همین مقدار که اینا وحی رو وقتی یه تجربه بشری خطا پذیر دانستن که توسط یه بشری، متأخر بشر فوق‌العاده، آمده معادل سازی مفهومی شده، الفاظ و کلمات خودش برای این مفاهیم دست و پا کرده، در خور همون جامعه قبیله‌ای خرافی عربی جاهلی، و بعد در مقام فهم و تفسیرش هم اون حقیقت غیر الهی بازم غیر الهی تر و مخدوشتر و مشوشتر میشه، با تفسیرهای متکثر و متضاد بشری، تکپاره و نسبی و مشروط و تأویلی و مبهم و نامفهوم و بی اعتبار میشه. کسانی که از خواستن با معارف وحیانی این معامله رو بکنن تحت همین پوشش، دقیقا همچین هدفی رو داشتن. و از اون طرف احکام و ارزش‌های دینی رو علاوه بر اون که اولا تاریخمند کردن، یعنی گفتن اینا تاریخ مصرف داره، اینا تاریخ مصرفش هم منقضی شده و نسخ شده به دست بشر است، در این حال میگه حتی از این خانم که بگذرید، خانه بعدی دیگه نمیتونید ردش بکنید این معارف رو، و اون جاییست که دیگه میگیم آقا همه اینا قابل تفسیرهای کاملا متضادن بدون هیچ امکان داوری، و عملا دیگه از ایمان چیزی باقی نخواهد ماند تو این تفسیر. این تفسیری از وحی و دینه که در غرب الان حاکمه و داره ترجمه میشه به کشورهای اسلامی به نام الهیات جدید و مدرن، داره ترجمه میشه. تو این تفسیر توضیح نمیدن که و نمیتونن توضیح بدن که اگر این ایمان چیزی هم ازش باقی بمانه، چه ارتباطی داره اولا با عقل و عقلانیت و معرفت، ثانیا چه ارتباطی داره با وحی و معارف وحیانی، ثالثا چه ارتباطی داره با شریعت و تکلیف الهی بشر در زمین، چهارم چه ارتباطی داره با عدالت و حقوق بشر، و حتی چه ارتباطی داره با عقیده این نوع معنویت، و چجوری میشه بدون معرفت مجاهد شد. این چه ایمان و معنویتیه که پشتش به هیچ معرفتی گرم نیست اما مجاهد درست میتونه بکنه؟ این مجاهد درست نمیکنه، این متعصب درست میکنه. و چجوری میشه بدون این معرفت، بدون ارتباط این معنویت با معرفت به کربلا رفت؟ و اساسا میخوام این عرض بکنم، مجاهد و شهید نمیتونه فیدئیست باشه به تعبیر اینها. فیدئیست یعنی کسانی که میگن آقا ایمان بدون عقل، ایمان جدای از معرفت، عقایدت مهم نیست چیه، معنوی باش، ایمان داشته باش. فیدئیزم تفکیک عقل از ایمانه، تقابل همون عشق و عقله. کسانی آمدن، من حتی بعضی از بزرگان مسیحیت رو دیدم که میگفتش که مقایسه میکرد عاشورای حسین رو با تسلیب عیسی، میگفت که ما با هم دیگه، یعنی میگفت ما مسیحی ها با شما شیعه یک نقطه اشتراک داریم، خیلی شباهت زیادی داریم تو یک مسئله. گفتم در چه مسئله؟ گفت مسئله تفدیه و فدا شدن عیسی بر صلیب به جای بشریت با مسئله فدا شدن حسین در عاشورا به جای همه امت و برای شفاعت همه امت و بشریت. گفتم نه، ما برداشتی که شما از مسیح دارید و صلیب برداشتی نیست که ما از حسین داریم و کربلا و عاشورا، این سوء تفاهم شده. ما چند جا با هم دیگه تفاوت داریم. ما نهضت عاشورا رو یک نهضت از حیث معرفتی فیدئیستی نمیدونیم، یعنی تو عاشورا معتقد نیستیم ایمان از معرفت و عشق از عقل تفکیک شده، ما معتقد نیستیم. و ثانیاً ما معتقد نیستیم که حسین به جای همه مؤمنین، همه شیعه، همه امت یا همه بشریت فدا شده. معتقد نیستیم که عیسی، همونطور که معتقد نیستیم که عیسی به صلیب رفت و برای و به جای همه بشریت به صلیب رفت، ما معتقد نیستیم که مسیح یا حسین مسئولیت مردم رو از دوش اونا بر میدارن و خودشون به دوش میکشن. هیچ کس ازش سلب مسئولیت نمیشه با عاشورای حسین. عاشورا مسئولیت آور است نه مسئولیت آور. البته این برداشت از عاشورا قبلا بود بین شیعه و هنوزم بین بعضی هست که حسین شهید شد برای که ما روز عاشورا گریه کنیم تا گناهامون بخشیده بشه، یا آش و شله و آش نظری بدیم تا یه بخشی از این فرا و نزولایی که خوردیم جبران بشه. اینا تو بعضی از مردم بوده و هنوزم هست. این با او برداشت مسیحی از به صلیب رفتن عیسی میسازه. حسین تو عاشورا شهید شد تا ما از طریق او و با گریه کردن بر او گناهامون بخشیده بشه. ببینید اینکه با گریه بر حسین گناهان ما بخشیده میشه، این قبول، بخشی از گناهان ما بخشیده میشه، یعنی گریه بر حسین در تلطیف روح انسان، در متوجه کردن ما به کوتاهی هامون، به قصورها و تقصیرهامون، در منقلب کردن ما، در پشیمان کردن ما از خطاهامون، در اینکه بکوشیم تا جبران بکنیم و تجدید نظر بکنیم در زندگیمون، در اینا قطعا موثره. کمترین فایده گریه بر حسین اینه که ما توی جبهه حسینی ها و یزیدی های تاریخ، ما تو جبهه حسینی هستیم ولی اون عقباییم و غیر از گریه کار دیگه ای بلد نباشیم یا جرأت کار دیگری نداشته باشیم. ولو در حد گریه، حتی گریه مصنوعی، یعنی تباکی، حتی در حد تظاهر به گریه که تو روایت هم دارید اگه گریهتون هم نمیاد تظاهر کنیم دارین گریه میکنیم، حتی با در حد تظاهر به گریه هم که شده، ما میگیم ما تو صف حسینیم و حسینی های تاریخی، ما بی طرف نیستیم، با یزیدی هم نیستیم. اما نه به این معنا که مسیح به صلیب رفت و حسین در کربلا قطعه شد برای که ما آش نظری بدیم گناهامون بخشیده بشه، این نیست. این جریان تفکیک ایمان از عقیده و از عقل و از معرفت که تداوم ایمان غیر عقلانی، یعنی تعصبه و زائده فیدئیستی است که در قرن گذشته و دو سه دهه اخیر دوباره دارن وارد گفتگوهای اسلامی میکنن و صرفا اهداف فرهنگی هم نداره، اهداف انگیزه های سیاسی داره. ایمان بدون موضوع، معنویت کور و بدون معرفت. ایمان میگن امری فقط سابجکتیو، به واقعیت عینی کاری نداره. تجربه دینی بی ربط با امر آفاقی است، حتی امر انفسی به اون معنایی که عرفا و حکمای اسلام میگن نیست، یه امر ذوقی و ساختگی است. از اون طرف عقاید دینی از سنخ معارف و آگاهی نیست. تعبد ضد تعقله، و لذا همینا میبینید وقتی میان به اصطلاح فونداسیونالیستی نگاه میکنن به دین، میبینید هیچ دینی تو این منطق نه قابل اثبات نه قابل نفیه. همه ادیان با هم مساویه، حتی دین با شرک مساوی است، توحید با شرک مساوی خواهد بود. هیچ حقانیت منطقی به مفهوم صدق و تطابق با واقع در هیچ دینی وجود نخواهد داشت. دین حق یا دین برتر دیگه معنی نخواهد داشت، چون وقتی استدلال نیست، عقلانیت و معرفتی نیست، ادیان با هم دیگه چه فرقی میکنن؟ اصلا دین با کفر چه فرقی میکنن؟ تو این منطقه که میگن شرک و توحید همه اندیشه ها محترم و مساوی هن. همه اندیشه ها مساوی هن. یعنی چی همه اندیشه ها مساوی هن؟ یعنی استدلال با عدم استدلال مساوی است؟ یعنی علم با جهل مساوی است؟ یعنی حق و باطلی وجود نداره؟ تو این منطقه که میگن برای حفظ ایمان توصیه میکنن تو حوزه عقاید اوپن باشید، یعنی هیچ عقیده‌ای به هیچ چی نداشته باشید، شکاکیت رو با ایمان قابل جمع میدونن، اسمش هم میذارن بیقراری، و معنیش اینه که ایمان هیچ مرز معرفتی نداره، نه هویت منطقی داره نه هویت تاریخی داره، و ایمان بدون تصدیق حتی بدون تصور ایمان کور، یا همون تعصب و جهالته. به این معنا بره همه تعصب‌ها با هم مساوی هستند، رسمیه همه تعصب‌ها با هم مساوی هستند. توی منطقی که کلن دین رو و معارف دینی رو خرافه میدونه، میگن همه ادیان همه اندیشه‌ها با هم مساوی هستند، برای که هیچ کدوم ارزش معرفتی ندارن. راست میگه، همه خرافات با هم مساوی هستند، همه خرافات از این حیث که بالاخره یک کسی بهش یه عده‌ای بهشون علاقه دارن، همشون محترمن. به این معنا همه با هم مساوی هستند و دولت‌ها و حکومت‌ها باید نسبت به همه اینا بی‌طرف باشن. شما ببینید ریشه این نوع پلورالیسم و این نوع تکثرگرایی و این نوع تسامح کجاست. اما ایمان اسلامی آگاهی و استقراق در آگاهی است. درسته که از حیث محل انفسی و قلبی و درونی و فردی است، اما از حیث موضوع و متعلق پایگاه معرفتی داره، یعنی فکتوال به اصطلاح، معطوف به واقعیت عینی همگانی است. و لذا ما معتقدیم که عقاید با هم مساوی نیستن، عقاید حقی داریم و عقاید باطل داریم، خرافات، کفر، هدایت داریم و ضلالت داریم، اینا با هم مساوی نیستن، حق و باطل واقعا عیناً با هم متفاوتن. و ایمان تو فرهنگ امام حسین جهش در تاریکی نیست، ریسک معرفتی نیست، بلکه آگاهی است. و آخرین عرایزم اینه که با این جملات عرضم رو ختم میکنم که امام حسین عشق و ایمانی رو میپذیره که ارتباطش از طرفی با عقلانیت و معرفت و عقیده روشن باشه، از طرفی با شریعت و قانون معطوف به عدالت و حقوق و وظائف بشر در زمین روشن باشه، و از اون طرف رابطش با جهاد و شهادت و تلاش اجتماعی عینی برای تحقق حق و ابطال باطل معلوم باشه. ایمان حسین ایمان در صحنه است که پشتوانه معرفتی داره. عاشورا روز گره خوردن ایمان و تجربه باطنی با عدالت اجتماعی و وظیفه سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. کربلا سرزمین یکی شدن عشق و عقل، شرع و عقل، رحمت و جهاد، عقلانیت و شهادت، و محشر وحدت همه متکثرات و آشتی این تضادهای سوری و ظاهری است. ظهر عاشورا در کربلا دعوای عشق و عقل نبود، عشق عاقل شد و عقل عاشق شد، جهاد رحمانی شد و مهربانترین آدم ها مجاهدترین شدند. در ظهر عاشورا عقل متشرع بود و شرع عقلانی. تجربه معنوی باطنی منشأ عدالت خواهی شد و قهرمانان عدالت اجتماعی بیشتر از همه عارفان شرقی معنوی و از دنیا گذشته. درسته که همیشه شیب زمین تاریخ به سمت راحت طلبی و خودخواهی است، اما همیشه هم مردان و زنانی هستند که برخلاف شیب زمانه و زمینهای اجتماعی حرکت رو به بالا بکنن. ظهر عاشورا تفکیک معنویت از معرفت و عقیده محال بود، تفکیک تجربه دینی از معرفت دینی ممکن نبود. ظهر عاشورا تعصب و جهالت به کار نمی آمد و دردی رو دوا نمی کرد. اونایی که بر اساس تعصب آمده بودن بریدند و آخر نموندن، چنانچه با شک و شکاکیت هم نمیشه به استقبال شهادت رفت. ظهر عاشورا، یقین معرفتی و تواضع معرفتی توامان در صحنه حاضر بودند. جاهل نمیتونه برای مجهول فداکاری کنه. ببینید اینا که عرض میکنم برای که روشن بشه کجا عقل و عشق با هم گره زده شدن. چون جاهل نمیتونه برای مجهول فداکاری کنه، فقط عالم است که حق داره برای معلوم فداکاری کنه. یعنی حتی فداکارترین و استشهادی ترین آدمای تاریخ که در ظهر عاشورا به عنوان الگوی همه مجاهدین تاریخ خودشون نشون دادن، حتی اونا من مطمئنم قطعا محاسبه کردن، هزینه فایده کردن، سود و ضرر رو سنجیدن. مطمئن نه سود و ضرر تو پروسه فقط دنیا، سود و ضرر در پروسه ابدیت رو، و دیدن سود دارن میکنن. مجاهد در لحظه نبرد قساوت قلب نداره، حب غلبه و پیروزی نداره، صرفاً به نتیجه مادی مبارزه فکر نمی کنه، اما با همه وجودش می دانه که چه می خواهد و چه نمی خواهد. چشم دقیقی برای دیدن جزئیات داره، چون یک شهادت طلب عاشورایی باید از موضع بالا به کل جهان و زندگی و دیگران و از ارتفاع به کل تاریخ نگاه کنه و بعد انتخاب کنه، و محال کسانی بدون هدف روشنی که ارزشی بیش از همه زندگی داشته باشه بتوانند فداکاری بکنند. شعار میدن تا نزدیک چند کیلومتری کربلا هم میان، اما جلوتر محال بتونن بیان. حماسه فدا نه با شک و جهل میسازه، نه با خرافات و تلقین و اون تعبدی که ضد عقله، و ایمانی که مبتنی بر معرفت نیست، ریسک پذیری اگر داره از نوع تهور است نه از نوع شجاعت. متشکرم.